مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به خاطر اشتباهی که در پخش باز پخش های برنامه صورت گرفت، قرار بود روز چهارشنبه گذشته سخنی که من حدود 2 ساعت درباره پور عرض داشتم و قسمت آخر 15 یا 20 دقیقه آقای دکتر حسن منصور استاد برجسته اقتصاد انگلستان در انگلستان داشتند، پخش بشه نشد. بنابراین این شنبه 14 جولای از ساعت 10 تا 12 سخنی درباره پول عرض و در حقیقت تاریخ و تاریخچه اون و مفهوم ارتباط دلار و ریال یا اصولا هر پولی با آنچه که پول خارجی یا ارز هست رو خواهم داشت. توجه شمایی که به این موضوع علاقه مندید و یا مایلید درباره خرید و فروش املاکتون در ایران یا حتی کمی اینجا انتقال پول و یا پیشبینی احتمالی نرخ ارز یا برای ما در امریکا دلار در ارتباط با ریال یا تومان رو داشته باشید، توجهتون رو به این گفتار جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سلام
آقای دکتر، متشکرم. آقای
دکتر، دو تا سوال داشتم. یکی در مورد شخصیت خودم سوال داشتم و یکی هم در مورد رابطه. 27 سالمه، از اروپا تماس میگیرم، 3 سال اروپا، 2 تا برادر بزرگتر از خودم داشتم.
با چه فاصله ای؟
بعد یکشون 5 سال ازم بزرگتر، یکشون 3 سال.
بله. و چی خوندید، چه میکنید؟
اروپا دکترای نوروساینس میخونم.
بسیار عالی. خب
سوالی که در مورد خودم دارم اینه که بعضی وقتا دو تا مشکل وجود داره در مورد خودم. وقتی مثلا خودمو با همکارایی که اینجا دارم مقایسه میکنم، اولین مشکلم اینه که هیچ وقت خودم و کارم ساتیسفای نیستم، در حالی که میبینم اونا با میزان کمتری نتیجه که میگیرن ساتیسفای هستن از نتایجشون. این یه مشکل.
نه خب صبر کن عزیزم. ببینید، دو تا مورد اینجا هست. یکی این که به هر حال شما به عنوان یک دانشجوی خارجی و با ملاک هایی که اونجا مطرحه و یا نگاهی که خودتون به خودتون دارید و چون صبح تا غروب آگاه و ناآگاه متوجه میشید مانند اونا نیستید، برخی از وقت در ارزیابی خودتون یک کاهشی به وجود میارید که واقعیت نداره. دوم این که ای بسا اصولا چنین هستید. چرا؟ یه دلیلش اینه که شما فرزند آخرید. فرزند آخر بزرگترین مشخصه کودک وقتی آخریه این است که احساس میکنه خواهران و برادران بزرگتر توانایی هایی دارن، اون نداره، و این هزاران هزار بار به مغز شما کوبیده شده. اون راه میره، اون دوچرخه سواری میکنه، اون میخونه، اون میتونه این کار یا اون کار رو بکنه و شما نمیتونید. و به همچنست که یک برداشت غلطی که به صورت عمیق و سنگین در وجود فرزنده، حالا فرزندان بعدی و به ویژه آخر، اونم بعد از دو تا پسر پیدا میشه، از اون رو هم شما دارید. اما با توجه به اینکه دختر خانومی هستید که آمدید وارد یکی از سنگین ترین و سخت ترین و به هر حال از نظر من مهمترین رشته تحصیلی شدید، نشون میده شما توانایی هایی دارید. اما کنار این، برخی از اوقات انتظارات پدر و مادر، بکن و نکن ها، و بعدم یه مقدار حالت های استراب و کمال پرستی میتونه به این موضوع که شما میگید دامن بزنید. دلایل دیگری هم هست، ولی این 5 6 تا نکته خیلی راحت میشه در مورد شما فهمید که چرا شما چنینید، و نتیجه ابداً این نظر و قضاوتتون واقع بینانه و منصفانه نیست.
دقیقاً اینو خودم میتونم بفهمم، ولی مسئله همینه که انگار همیشه مشکلم الان این شده که همیشه نیاز دارم که یه فردی، یه همکاری کنارم باشه که ببینم، به خودم بگم ببین اون چقدر کار کرده و چقدر خوشحاله، پس تو مثلا با این همه نتیجه‌ای که گرفتی اوکی باش. حداقل نمیگم اینه اون مثلا خیلی خوشحال باش، ولی خب اوکی باش دیگه، تو الان خیلی بیش از اون نتیجه گرفتی.
خب منم اسمتون میذارم، منم اسمتون شما میذارم خانم خشمگین طلبکار ناراضی. بنابراین اگر از این بعد گفتم لطفاً خودتان را معرفی کنید، میفرمایید من خشمگین طلبکار ناراضیم، چون بهتون کاملا میخوریم. ما که نمیتونیم عزیز، شما که نمیتونید برگردید بگید من اصلا فارسی بلد نیستم. خب بلدید، تموم شد، شوخی نداریم. هر دفعه وعده‌ای به خودتون بگید. بنابراین شما میتونید از شادی نباشید و ای بس با اونام علکی خوشن، ولی خب به هر حال شما شمای دونا اونا هم چی کار به کار بقیه دارید؟
درست. بعد حالا یه سوال دیگه هم اینه که یک وقتایی مثلا متوجه میشم که مثلا دقیقا توی این حالت هم که گوشیم داره مثلا رادیو همراه رو پخش میکنه، من دارم اونو میشنوم، همزمان دارم با لپتاپم یه فیلمی رو میبینم و کتابم جلوم بازه، دارم درس میخونم. و باز با این وجود احساس میکنم که هیچ کدوم از این کارها به اندازه کافی تمرکز منو نمیگیره. احساس میکنم باید یه کار دیگه انجام بدم.
حالا صبر کن. اولا برخی از اوقات برمیگره به اون خانم عزیز خشمگین طلبکار ناراضی که هیچ وقت یه کاری شما راضی نمیکنه، باید چند تا کارو با هم انجام بدید. بعضی وقتا هم به اشتباه هم ممکن مالتیپل تاسکینگ، من در آن واحد چند تا کار میکنن که بسیار از وقت بیان. اما موضوع چیز دیگه است که شمایی که تو کار نوروساینس هستید باید بیشتر و بهتر از من بدونید، و اون اینه که مغز انسانی توان اینو داره که در هر آن 7 تا خبر رو پروسس کنه. یعنی 7 تا خبر میتونه تو سیستم بیاد و پروسس بشه، از مرحله توجه تا حتی برسه به حافظه و ثبت بشه. 1/18 ثانیه وقت میخواد برای که یه خبر از اینجا تا اونجا بره. بنابراین من و شما در هر ثانیه 126 خبر رو در مغزمون میتونیم پروسس کنیم. در هر ثانیه سکند 126 خبر. حالا من همیشه مثالی که میزنم اینه که اگر 3 خانم یا آقا نشسته باشن، این فان هفته گذشته سر کلاس خوشبختی داشتم، من ازشون خواهش کنم که لطف کنن هر 3 با هم بگن از صبح تا حالا کی بلند شدن، چی خوردن، چه کارا کردن تا الان که اومدن کنفرانس. خب همین مطالب عادی و ساده است، ولی وقتی که من بخوام حرفای اونا رو بفهمم که بدونم صبحونه چی خوردن، با کسی صحبت کردن نکردن، نهار خونه بودن آمدن بیرون، من باید برای هر کدوم از اینا 40 از اون 126 تا رو حداقل بدم. بنابراین اگر 3 تا 40 تا رو به اینا بدم، تقریبا 126 تامو تموم کردم. معناش اینه که اگر یک کسی به من بگه، در حالی که حواسم به اوناست، اسم تو چیه؟ من اسمم بلد نیستم. به من بگه سردت یا گرمت، من جواب ندارم. چون اگر قرار باشه خبر این که اسمت چیه یا سرده یا گرمه به مغز من مخابره شه، من یه دفعه 30 واحد رو میدم به این موضوع. نتیجتا نمیفهمم این خانم گفت نهار چی خورد. بنابراین من شما یه ظرفیتی داریم که هست. حالا بسیاری از آدم های باهوش مشکلشون اینه که وقتی شما دارید کتاب میخونی، کتاب در حدی که میزان در حقیقت خبر رو در شما در بر میگیره 60 است. خب شما با 66 تای بقیه چیکار کنید؟ بنابراین در یه چنین حالتی لپتاپتون رو باز میکنید، یه 30 تاش هم میدید به اون، باز هنوز 90 تا شده، هنوز شما 36 تا دارید. بعد خب میگید حالا بس بذار تلویزیون هم مثلا روشن باشه، پس ببینم تلویزیون درش چه میگذره. این نشون دهنده اینه که دو تا اتفاق داره میفته. یکی اون چیزی که مهمتره که من فرض رو بر این میگیرم که کتابه تمام 126 تا توجه شما رو نمیگیره. چرا؟ برای که کتاب ضعیفه. دومی که نه، شما یه آدمی هستید که با خوندن یک کتاب راضی نیستید، چون فکر کنید عمرتون داره تلف میشه، وقتتون داره میگذره. خب من دارم به زودی میمیرم، من الان 27 سالم شده. ببین اصلا من باید کجا میبودم، حالا کجا هستم؟ هیچی، عجله دارید که لطفاً من هرچه زودتر خواهش میکنم، میخوام تمومش کنم و بمیرم. و بنابراین از زندگیتون باز شما لذت نمیبرید، برمیگرده به اون اشکالی که در خودتون میبینید. چرا خوشحال نیستم؟ برای که شما فکر کنید همیشه عقبید، همیشه باید کارا رو زودتر و بهتر انجام میدادید، برای که زمینه کمال پرستی دارید و گرفتاری از اینجاست عزیز. در حالی که وقتی یادمون باشه که تمام زندگی یه جاده است و ما هیچ مقصدی نداریم، هیچ کس به هیچ جا نمیرسه، ما فقط در راه میریم تا یه جایی حس بشیم، از دره پرت میشیم و تموم میشیم. مهم اینه که در این راه خوب و خوش باشیم. اگر در این راه خوب و خوشیم، زندگی رو بردیم. اگر در این راه غمگین و ناراحت و طلبکار و عجول و مضطرب و خشمگینیم، ناراضیم، داریم رنج میبریم و راه رو میریم. به من بگید میخواید به قول معروف با شادی و لذت و رضایت و حتی حالا که یه لجبازی شده با رقص و پایکوبی برید، یا میخواید دو تا میخ محکم درشت بکوبید تو پاتون، لنگان لنگان و با درد حرکت کنید. انتخاب با من شماست. مهم اینه که چون هیچ کس به هیچ جا نمیرسه عزیز، اصلا پایانی وجود نداره، نتیجتا یه جرنی، یه جاده است، یه سفری، و مهم اینه که این سفر رو با خوبی برید. اشکال کار مردم دنیا اینه که فکر بکنن باید همه چیز رو لگدمال کنن، همه چیز رو، حال رو خراب کنن برای که یه آیندهی رو بسازن که اصلا مطلقا معنایی نداره. معلومه که ما از گذشته آموختیم متوجه آیندهی، بس کاری نمی کنیم که در آینده با رنج و دردی روبرو بشیم، ولی هم دلیلی هم نداره امروز همه درد و رنجا رو بکشیم که شاید در آینده درد و رنجی نبریم. وقتی که با حتی کمی توجه یا حتی کمی درد و رنج میشه آینده رو در حدی که ممکنه آدم به خوبی تصویر کنه، تصور کنه و داشته باشه. همینجاست تمام هنر زندگی همین هست.
برای این مشکل هم فقط راه حل همینه که خودم روی خودم کار کنم
و واقع بین باشی عزیزم، واقع بین باشید. ببینید یه بسالی رو مطرح میکنیم، من اومدم تو این دنیا زندگی کنم، من نیومدم نمره بگیرم، نه اومدم کتابا رو تو کلم بکنم، نه قراره کسی رو خوشحال و راضی کنم، نه قراره به یه جایی برسم که هیچ کس نرسیده، از این خبران نیست. من اومدم یه آدم عادی باشم، یه آدم متوسط باشم، یه زندگی متوسطی هم داشته باشم. بنابراین من به این نتیجه رسیدم که برای همچی چیزی با توجه به ویژگی روانی و تواناییام و جایگاهی که هستم، باید روزی 8 ساعت 10 ساعت درس بخونم. بسیار خوب. یه 7 ساعت 8 ساعت هم که به هر حال باید به خودم برای نیازهای طبیعیم از خواب و بقیه گرفته بگذارم. اینم خب 6 ساعت 7 ساعت 5 ساعت 8 ساعت میمونه. این بقیه رم باهاش کارایی میکنم که خوبه و دوست دارم و ازش لذت میبرم. ولایی قرار باشه بگم نه، من الان زندگی رو برای خودم جهنم میکنم، اصلا اون آینده وجود نداره عزیز. اصلا من به اونجا که برسم اینقدر خراب شدم که به درد نمیخورم. من همیشه عرض کردم ما وقتی کوچیک بودیم میگفتم فعلا مثلا درس بخونید، بعد مثلا برید سربازی، حالا برید یه کار پیدا کنید، حالا بعدا برید ازدواج کنید، حالا بچه‌هاتون رو بزرگ کنید، حالا بعدا نوه‌ها رو کمک کنید، همه این کارا رو بکنید، بعد وقتی همه این کارا رو کردید و همه خلاص شدید، بعدا برید از زندگیتون لذت برید. در یه سنایی هست که حتی شما نمیتونید دو قدم راحت بردارید، چیزی هم چشم چهارتون نمیبینه، طعم و مزه‌ای هم حس نمی‌کنید، حالا می‌خواید از چی لذت ببرید؟ به همین جهت است که عرض من اینه که من و شما هر روز باید از زندگیمون لذت ببریم، خیلی دیگه من حاضر باشم به شما تخفیف بدم، میگم دو روز یه دفعه. شما نمیتونید سرتون بنویسید پایین، کار بکنین، رنج ببرید، حتی دو روز بگذره و توش تفریح و سرگرمی و لذت نباشه. من میدونم است که امروز از 5 تا چیزی که من و شما باید به دنبالش باشیم، یکی افزایش دانایی آگاهی مونه، یکی شغل و کارمونه، یکی روابطمونه، یکی سلامت فیزیکی و روانی و ورزش و بهداشتمونه و آخرش هم خوشگذرانی، تفریح و سرگرمی. هر کدوم از اینا نباشه ما ناقصیم. روی خط باشید، صحبتون رو بعد از چند پیام ادامه میدیم. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، بفرمایید.
سوال دومم در مورد یه رابطه بود که دارم. حدود 6 ماه یه رابطه شروع کردم با یه آقایی. ایشون 30 سالشه، ایرانیه و اینجا دکترای یک رشته مهندسی رو میخونه.
چند سالیست ایشون اروپاست؟
ایشون حدود یک سال و نیمه اومد.
هر دوی شما گرچه خیلی مهم نیست ولی به جهاتی ممکنه مهم بشه، آیا فکر میکنید همکنون که میمونید بعد از پایان تحصیلات یا به ایران برمیگرد؟
فکر میکنیم که میمونیم.
اوکی، متاسفم ولی خب بفرمایید جان.
چیزی که هست اینه که خیلی رابطه خوبی بوده تا الان و هر دو واقعا خیلی به هر لحاظ مثلا احساس آرامش و اینا واقعا در کنار هم که داشتیم. یه مشکلی که حالا من دارم و در حقیقت خودم نمیدونم آیا مشکل از منه یا یعنی من نامعقول دارم صحبت میکنم یا اینکه مشکل از ایشون اینه که الان بعد 6 ماه ایشون هنوز نمیدونه که آیا میخواد این قضیه رو به خانوادش بگه یا نه.
ما اون مسئله
نیست. هم...
ببینید، برای که نوعی از روابط وجود داره که آدم ها ممکن نخوان به خانواده بگن به دو دلیل. یعنی دو دلیل اصلی که اصلا هیچ اشباط به شما نده. یک، تمام مدت زیر فشارش گذاشتن که با این ازدواج کن یا ازدواج کن و بنابراین به مجردی که بگه میگن خب دیگه، میگه بس دیگه. دوم، برعکس، ما نمیخوایم تو ازدواج کنی، تو باید درس تو بخونی، تو باید برگردی. به مجردی که برگرده و بگه من با یک کسی دوست شدم که معنی داره، میگن خیلی خب اینم رفت دیگه، اینم درس خون نیست. بنابراین شما نمیتونید موضوع رو شخصی نکنید عزیز. یعنی بسیاری از اوقات حتی حرف من اینه، تا خودتون مطمئن نشدید و در حالت عادی نیستید، برای چی خانواده رو درگیر کنید؟ شما اگر سی دی های منو بشنوید، یکی از توصیه‌ام اینه که حتی در چند جلسه اول که میرید به هیچ کس نگید تا خودتون بخواید تصمیم بگیرید. چون به مجردی که شما به هر کس، دوستتون، اعضای خانوادهتون یا فامیل گفتید، تمام به اصطلاح پسخورند یا فیدبک اونها به شما، هر چی که به شما بگن تأثیر روی شما میگذاره که هیچ ارتباطی به واقعیت نداره و به دامالی همیشه غلط است و بد منفی. چه تأییدتون کنن، چه تشویقتون کنن، چه به شما بگن به دلالی نه عزیز. بنابراین اصولا دلیل نداره که بقیه درگیر بشن. یعنی شما چرا یه نگاه، نمیخوام اذیتتون کنم، خواستگاری ایرانی رو دارید؟ دو تا آدم باید به عشق نصب کنی، به عشق و اطمینان برسن، بقیه رو درگیر کنن. چرا زودتر از اون یا قبل از اون؟
خب حالا سوالی که من دارم اینه که چه مدت زمانی مثلا به نظر شما منطقیه که یه آدم
هفت ماهو هفت ماهو سه روز و 17 ساعت و 4 ثانیه و 1/5 ثانیه. حالت خوبه دختر؟
خب ببینیم مثلا
برخی از اوقات صبر کن، برخی از اصلا به من دوستاتو نگو، برخی از اوقات یک ماه هم دیره، برخی از اوقات دو سال هم زوده. بنابراین اصلا قاعده نداره. شما اگر نگاه کرده باشید، نظر من این چیز دیگه است. روزی که به عشق رسیدید و گفتید پاش ایستادم حتی اگر همه مخالف باشن، اون موقع شما میتونید بگید حالا مجبورم بگم. ولی تا زمانی که خودتون نمیدونید کجایید، در بسر درست نکنید. برم شما نمیدونید که او در چه نوع ارتباطی با خانواده‌ای هست حتی ممکنه وقتی بهش بگید ببین نمیخوام پدر مادرمو نگران کنم. به همین سادگی. اصلا موضوع شما مطرح نیست عزیز. ای بسا وقتی که از ایران وقتی
میگه که دقیقاً خودش میگه که الزاماً اینجوری نیست که فکر کنی من تو رو نمیگم به این دلیل که اونا مخالفت میکنن یا هست دیگه ای. من نمیخوام فعلا تو رو بگم که خودم به این تصمیم برسم و احساس نکنم که کسی داره منو فورس میکنه، چون ممکنه اونا منو فورس کنن که ای خب پس یه رابطه ای هست پس برو ازدواج کن.
مرزه میفرمید خانم عزیز، این دختری که حالش خوب نیست شما اید حرف معقول و منطقی این مرد داره میزنه، حتی اگر وقتی این دلیلش نیست بهانش هم هست صلاح شماست عزیز. یعنی ابدا هیچ جایی برای اعتراض در این زمینه بعد از اگر اشتباه نکنم 6 ماه آشنایی، اونم برای یه آدمی که یه سال و نیم اومده اروپا. میدونی پرمایرش چی میگن؟ این هنوز نرف اونجا میخواد زن بگیره، میخواد درس بخونه. به همین سادگی پسر گلمون رو بردم اونجا که گورش زد. این دخترای هاری که از ایران میاد حالا بیا درستش، حالا یه دفعه آرام میشی باید گازم بگیر.
درسته. بعد خب الان یه سوال دیگه اینه که ما علارغم این که رابطه خیلی خوبه هر دومون هنوز از به ازدواج رسیدن این رابطه یه مقدار حراس داریم، آیا نشونه بدیه؟
نه نشونه اینه که ذره با قید احتیاط میرید اتفاقا این مطمئن تره، برای که برخی از اوقات حتی میدونین عزیز این هراس دلالی داره که باید اپتیمال شما مثلا فرزند آخر بودن تونی که ذره مسئله است، ولی فرض کنید دلیل داره. وقتی به جایی رسیدید اون موقع به جنگش میدید، برای که هنوز اون ظهر نشده که حالا بگیم نهار شروع کنیم به خوردن، هنوز امروز صبحه. دوم وقتی که به اونجا رسیدید ای بسا حتی جدا بشی به دلیل نگرانی و ترسی که دارید، درست که اصلا جدا شدید میبینید این حال دوریتون به مراتب درد و رنجش بیشتر از نگرانیتونه، برمیگردید بعد دقیقا اونم پشت سر گذاشتید. ببین عزیز مسیر عادی و طبیعیش رو باید طی کنه، مسیر عادی و طبیعیش هم بین شما دوتاست، مثلا وقتی شما دوتایی تو اروپایی. نگرانی من از اینه که حالا شما یه ذره بیشتر، ایشون تازه اومده، خیلی از اوقات این خواستن و نخواستن ها کاملا مرتبط به شرایط مهاجرت ما. به همین دلیل است که ای بس یک سال بعد یا دو سال بعد شما همجوری مات و مبهوت بمونید که یک من اصلا چرا به این آدم توجه کردم یا علاقه نشون دادم، یا درست برعکس من چرا همون هفته اول باش ازدواج نکردم. یعنی میخوام به شما بگم یه ذره فرصت بدید، برای سن شما چیزی نیست که عجله‌ای باشه. اگر شما 37 بودی ایشون هم 40 بود، خب من فکر میکردم یه مقدار باید جدی‌تر بود، ولی برای دختر 27 ساله اصلا.
من وقت دارم یه سوال دیگه.
بفرمایید.
یه سوال دیگه اینه که حالا علارغم اینکه خب خیلی رابطه خوبی بوده و واقعا ما توی این 6 ماه مثلا شاید یک بار یه بحث خیلی کوچیکی فقط با هم داشتیم، من یه عیبایی توی این آدم می‌بینم که نمی‌دونم آیا این عیبا اینقدر بزرگه که من بخوام روشون فوکوس کنم یا خیلی چیز مهمی نیست.
مثلا
یکی اینه که مثلا حالا در مورد من این موضوع وجود نداره، چون به هر حال الان میدونه که مثلا من اطلاعاتم در مورد مسائل مختلف در چه حده، ولی وقتی میخواد یه موضوعی رو مثلا تو جمع دوستیمون تعریف کنه انقدر این قضیه رو توصیف میکنه که قشنگ بقیه انگار خسته میشن و اینطوری هن که خوب باشه برو سر اصل مطلب.
خب این خوب نیست، توصیفی بودنه خوب نیست، اینکه دیگران رو کمدان دانستن خوب نیست، ولی غالب اوقات فرد چون میبینه نمیتونه آنگونه که در ذهنش مطلب داره ارائه بده گرفتار میشه. یعنی من اون توانایی کلامی رو ندارم که آنچه که در مغزم هست رو به زبان بیارم، آنچه که در ذهنه به زبان بیارم، و خب این برخ از اوقات مشکل آدم هست. ببین عزیز آدم ها در همه جهت، مغز وقتی فرمان میده مثلا زبان یه عده‌ای سخنشون به گونه ایست که این ارتباط اینقدر خوبه که کلمات پشت سر هم میاد، ولی همین آدم میتونه وقتی که بخواد رقص یاد بگیره اینقدر کودن به نظر برسه، برای که وقتی به دست پاش بگه برو اینور اینا میرن اونور، یعنی اون کنترل رو ندارن. درست برعکس، یه دی با سرعت رقص رو یاد میگیرن و فرمانی که مغز به دست و پاشون میده رو به درستی انجام میدن، ولی ممکنه تو زمینه مغزی نباشن، بعضی هم هستن، هر دو هستن. حالا حرفایی که شما میزنید میتونه نشانه این باشه. بعدم ایشون بچه اول بودن، درسته؟
بله.
خب یه ذره معمولا بچه های اول جنبه به دلیل احساس برتری که میکنن فکر کنن باید نقش معلمی داشته باشه، یعنی مثل معلم توضیح میدن که همه شاگردهای خنگم بفهمن. ولی خب میدونید تو محیط این گونه نیست. ماجرای اندازه مهم عزیز، یعنی چرا مثل اینه که شما در یه غذای چقدر نمک می‌ریزید، کم یا زیاد هر دوتاش اشتباس دیگه. و بنابراین وقتی که دیگران این حرفو میذارن و مکرر میشه، ایشون باید بدونه نباید این کارو بکنه. چون گفتم غالب اوقات دلیلش اینه که میترسه سوء تفاهم بیاد. این موضوع متاسفانه هست. من همیشه وقتی یه جای سخن میگم همیشه این نکته رو عرض میکنم که وقتی شما کوتاه درباره یه موضوعی صحبت میکنید، یه مقداری به طرف فرصت میدید که او برداشتایی بکنه که شاید هدف شما نیست و نظر شما نیست. و به همین جاست که همیشه عرض کردم هیچ کس حق نداره حرفای شما رو تفسیر و تعبیر کنه وقتی از خودتون تفسیر و تعبیر حرفتون نفهمید. یعنی اگر شما برگشتید گفتید مردم امریکا خوبند، اگر یه کسی باید بپرسه مقصود شما از خوب چیه و چه چیز مردم امریکا خوبه، اون موقع است که شما توضیح میدید من قصدم از نظر خوبی مثلا روابط اجتماعی شونه یا شرایط خاص مثلا ارتباطات میان زن و مرده. ولی شما اینو مرتبط نمی کنید به مسئله اقلیت ها یا مهاجرین، یعنی اونجا رو میگن یه درصدی چنین نیستن. بنابراین برخی از وقتی من فکر میکنم طرف مقابل ممکنه سوء تفاهم داشته باشه، خیلی از اوقاتم ناشی از اینه که من در کودکیم وقتی حرف می‌زدم از توش اشکال می‌گرفتن و بنابراین به این نشستم که بذار حالت دفاعی به خودم بگیرم، از قبل توضیح ها رو بدم. درست مثل این که آدم یه برخواست زمینه می‌سازه برای که یه حرفی بزنه. ولی خب دیگران انتظار دارن که شما کم گوی و گزیده گوی چون دور هست و الا قرار باشه بیش از حد بگید مسئله است. به همینجاست که خیلی از اوقات دوستانی که رو خط رادیو تلویزیون هستن علت این که بستا کلامشون رو طولانی میکنن شنوندهشون یا بینندهشون از دست میدن و خود این مسئله هنر است عزیز، مثل هر چیز دیگه. ببینید شما که در دنیای علم هستید، در دنیای علم یه چیزی که فوق العاده مهمه درصد و اندازه هاست دیگه، مثلا همه چیز پرسنتیجه و سایزه. آخر کار برمیگرده به مفهوم کمی عددی و درصدها فوق العاده مهمه.
خب من الان دقیقا نمیدونم که آیا مشکل اینه که اون آدم نمیدونه بیس اطلاعات مثلا این دوستای ما کجاست، چون در مورد من
با خود صحبت کنید عزیز، بهش بگید مثلا حتی ضبطش کنید، تعجب نکنید چون در جهت هر ده مسئله است. حرفاشو مثلا با یه ضبط صوت یا مثلا تلفنتون ضبط کنید، بعد بگو به نظر تو این مثلا باید این توضیحات رو میدادی یا این ضرورت داشت، یا چرا مثلا سه دفعه این جمله رو گفتی، چرا گفتی ما باید به اونجا بریم، برای که اگر بریم اونجا اقدام خوبیست چون شاید اونا انتظار دارن که ما حتما اونجا باشیم، چرا خلاصه نکردی بگی ما باید به اونجا بریم، بذار ببینیم چه توضیحی میده. بعد ممکنه برگرده بگه به ذهن یه دمیان که اونا که ما رو دعوت نکردن چرا ما باید بریم، چون بگید خب دلیل دوم گفتم چون اونا از ما خواستن، پس من حرفمو تکرار نکردم، ضرورت داشت اینو بگم برای که عده بدونن که نه تنها ما میخواییم بریم، اونا هم ما رو دعوت کرد.
یه مشکل دیگه هم که وجود داره و خودش هم مثلا قبول داره اینه که از زیر بار گرفتن تصمیم تا جایی که میشه سعی میکنه فرار.
خب اون برمیگرده به همون بحث قبلی، پرفکشنیسته و یه حالت تدافعی داره، یعنی اینجاست که برمیگرده به این که نگرانه و آدم وقتی نگرانه از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، از حرف مردم و انتقاد مردم میترسه، تبدیل میشه به یه آدمی که کمال پرسته، یعنی باید همه کارها به درستی و تمام و کمال صورت بگیره و این مسئله است. حالی بقید آدم های تحصیل کرده بزرگترین مشکل اختلال شخصیتی افراد تحصیل کرده obsessive compulsive personality disorder. شما یه مقداری هم سیدی ترس و استرس رو هم میتونید سیدی شخصیت ناسالم رو بشنوید، چون مسئله است. چون اون یه کمی زندگی رو سخت و تلخ میکنه و آدمو تبدیل به یه محافظه کار محتاط میکنه که بعدم اون توصیف
برای هر تصمیمش نظر منو
میپرسه. خب اینا حالا بادام که در چارچوب رعایت هست و علاقه هست مسئله نیست، در زمانی که موضوعش نگرانی مسئله است. بنابراین یکی هم بیشتر بدونید به هم. ببینید حالا هم بهتون میتونم بگم ایشون حق داره بگه صبر کن. البته حالا میشه فهمید چرا ایشون نمیخواد به خانوادش بگه، برای که تو هر تصمیمی کمی مردد. پرفکشنیزم یا کمال پرستی یعنی ایندیسایسیو بودن، به این راحتی ها تصمیم نمیگیره. بنابراین خودتون آماده کنید برای مدت بیشتر تصمیم گیری. برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
مرسی
مزاکره
دکتر، خیلی لطف کردید، خیلی ممنون از وقتتون.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سیاتل واشنگتن میرسونم که روز یک شنبه 12 آگست که از کروز 7 شب و 7 روزه آلاسکا از 5 تا 12 برمیگردیم و در سیاتل هستیم، من دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 سلامت روانی یا سه گونه انسان، انسان سالم، نرمال و بیمار، و 6-9 عشق، ازدواج و خانواده. محل برگزاری در بلویو خواهد بود، فکر کنم در کامیونیتی سنتر اونجا. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من و یا از طریق تلفن به دفتر رادیو همراه میتونید به دست بیارید. ورودی $40، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که این شانس رو به من دادید که باهاتون صحبت کنم. من یه پسر 24 ساله دارم که
الانم
تقریبا
خیلی عزبام. غیر از این فرزندم داری جان؟ چون این خیلی برای من مهمه.
بله من دو تا بچه دارم، یه دخترم که تقریبا داره 22 سالش میشه و اینم که بچه اولم پسرم. قبلا باهاتون صحبت کرده بودم، تقریبا شاید 3 سال پیش بود، من مشکل داشتم با پسرم چون من جدا شدم و بعد از جدا شدم، البته قبل از جدا شدنم هم یه مقدار خیلی رفتاراش زیاد نرمال نبود، ولی ما فکر برای ما به نظر ما طبیعی بود، ولی بعد از اینکه جدا شدم خب خیلی شدیدتر شد، خیلی چون با من زندگی میکردم بچه ها.
چه مدتی شما جدا شدی؟
بله.
چه مدتی جدا شدی؟
من تقریبا 4 سال و یکی دو ماه میشه، ولی خب یک سالم که اضافه کنیم درگیر پروسه جدا شدن بودم. البته ما خارج از ایران زندگی میکنیم، اروپا هستیم. بعد این بود که مرتب تحت تاثیر رفتاری پدرش قرار میگرفت. پدرش اون موقعها خیلی تحریکش میکرد که با من رفتاری کنترل روی من و خواهرش داشته باشه. بعد اینقدر درگیری های ما زیاد شد تا طوری شد که یه بار بخاطر این که خواهرش میخواست اصلا حمله کنه که دعوا و اینا ناجور بود، من مجبور شدم که به پلیس زنگ بزنم که پسرم رو بردن بازداشت و اینا، منتها به خاطر این که نمیخواستم براش سوء پیشینه بشه و مسائلی پیش بیاد، موقعی که به دادگاه رفتیم من گفتم که نه من هیچ شکایتی ندارم و چیز شد. ولی از اون به بعد من نخواستم که بیاد خونم و اینا، تا یه مدتی نیومد، ولی بعد مجددن به واسه یکی از دوستاش یه برنامه گذاشت که موقتی بیام، دوباره اومد. البته من اون موقع با شما صحبت کردم، شما گفتین حالا که اینجور شده فعلا نیاد، ولی متاسفانه من گوش نکردم و تحت تاثیر قرار گرفتم و اومد و دوباره یه چند روزی خیلی رفتارش بدتر شد که مجددن من با تلاش بیشتر تونستم اینو راهی کنم و که کاری کردیم که یه اتاق گرفته بود خودش رو، بهش فشار آوردم که از اینجا بره. بعد که رفت خوشترش هم دیگه من تصمیم گرفتم باهاش هیچ ارتباطی نداشته باشم و حتی دیگه جواب تلفنشو نمیدادم، اصلا باهاش حرف نمیزدم، الانم که الانه باهاش حرف نمیزنم. در واقع فقط با دخترم هم حرف نمیزد، ولی خب الان با هم حرف میزدم، با پدرش هم حرف میزد. بعد که مجددا این یه مقدار چیزایی داشت که حالا دیگه نمیدونم مرتب دعوا اینا چی میکرد.
با چی؟
با همه، با هر جایی که میرفت دعوا رو میداخت. یعنی یه آدم پرخاش، فوق العاده پرخاش کرد. البته پدرش هم اینجوری بود، یعنی من در واقع به خاطر رفتاره بدی که پدرش با هم داشت خیلی کنترل میکرد، خیلی پرخاشگری میکرد، حتی چند بار منو کتک زد و حتی میخواستی بار منو به محله کشتن با کشه و اینا، که دیگه بعد از اون تصمیم گرفتم ازش واقعا تصمیم جدایی گرفتم، که هرچه راضی نبود ولی خب خیلی با مشکل از پدرش جدا شدم. پدرش فوق العاده افکار پارانویا داشت، پسرم هم همینجور داره. بعد من اون موقع که با شما صحبت کردم سری قبل گفتیم که این بچه باید از قبل وقتی که سنش کم بوده پیش روانپزشک می‌بردیم، که ما خب نمی‌دونستیم، فکر می‌کردیم عادی، نبردیم. الان بعد از این چند سالی که اینجا بودیم، به خاطر اینکه نتونست خودش دوام بیاره و حتی موفق نشد که پاسپورتش هم بگیره، یه تقریبا چند هفته‌ای که برگشت رفته ایران.
پدرش کجاست؟
پدرش اینجا نیست، پدرش کشور دیگه ایه.
خب آخه ایران پروکی زندگی میکنه؟
ایران رفته بود پیش خانواده پدرش، یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگش، یه چند روز پیش اونا بود، تقریبا یکی دو هفته. بعد ظاهرن با اونا دعوای شدید کرده و اصلا نتونستن با هم کنار بیان. اونم برگشته اومده پیش خانواده مادرم، پیش مادر من زندگی میکنه الان یه چند روزیه. بعد مادرم خب خیلی با احتیاط باش برخورد میکنه، چون میگفتش که فوق العاده عصبیه، اصلا باهاش تو هم تو حرف عادی هم میزنه یه مسئله پرخوشگری میکنه. بعد حتی برگشته گفته تو هم شد جز دشمنه من شدی، در صورتی که مثلا مامان من خیلی خیلی ملایمه تو این قضیه. بعد این پسرم اینجا که بود، من میدونستم که ماروانا میکشه، بعد بعضی وقتا مثلا آبجو اینا هم یه مقدار شاید میخورده، نمیدونم حالا
در آخه اصلا مشکل بزرگی نیست عزیزم در مقابل مسئله روانی جدی که شما دارید.
بله.
یه درصد بالایی از بچه های 24 ساله اروپا مریوانا مصرف میکنن، آبجو هم میخورن، چون شما رفتی سراغ اون. بله ببینید عزیز، سب کنید آخه این داستان یه کمی بذارید حداقل بریم شاید یه مسئله دیگه. فرزن شما بیماره، فرزن شما نه دنبال تنبیه، نه اخراج، نه تبعید به ایرانه، نرفتن تو خونه این مادر بزرگ و اون مادر بزرگ. فرزند شما بیمار، دکتر دوا میخواد عزیز.
بله من برای همین مزاحمتون شدم، خواستم ببینم که الان اتفاقا مامان منم اخیرا همین صحبت کرد، گفتش که من احساس میکنم که مسئله ای که اعتیادی که شما میگین، چون آخه خانواده مادر بزرگ پدریش گفته بودن خیلی این اعتیاد شدید داره، اینجوری اونجوری، ولی مامانم گفت نه من فکر نمیکنم اونجوری که اونا میگن باشه، ولی این مشکلش، من احساس میکنم مشکل روانی، چون من یکی از برادر خودم هم همین حالت ها رو داشته بود، الان دارو استفاده میکنه و کنترل شده.
تشخیصی که رو برادر دادن، برادرتون دادن چی بوده؟
ولی من چون خودم اونجا نیستم، دکترای اونجا هم که زیاد چیزی نمیگن، فقط بهش گفتن که همون داروهای اسکیزوفرنیا اینا رو بکنم.
نه صحب کنید، قربونتون، صحب کنید، من دارم میگم سرم خورده به زمین، ضربه مغزی شدم، شما میخواید اینو نادیده بگید؟ اگر اسکیزوفرنی هست ما به سرتون سخت گیر و گرفتار میبریم، یعنی خطر اسکیزوفرنی وجود داره، بیماری که معالجه نداره، حتی زندگی همه رو از هم نپاشه ول نمیکنه. ولی بعدم شوهر شما آدم عصبانی است و بدبختانه خلق و خوی و عصبانیت سنگین ارثیه. بنابراین از امید من این بود که یه عصبانیت باشه، ولی اگر برادر شما حرف از اسکیزوفرنی میزنن که ما سخت گیر و گرفتاریم، یعنی امیدوارم نباشه، برادرتون نباشه، ولی اگر او هست، همینه که عرض کنم شما با یه بیمار روبرو هستید، شما با یه نافرمان و بد اخلاق روبرو نیستید که رفتاری آنچنان داشته باشه. مواد مخدر و مشروبم این بیماری رو خیلی خیلی بدتر میکنه.
بله
تشخیص میخواید عزیز، بله فرزندتون رو از دست میدید، زندگی های همه تون هم از هم میپاشه.
بله الان زندگی ما دقیقا در حد دختر منم مرتب درگیر شده، یعنی الان من مشکلم اینه که نمیدونم از چه راهی ما میتونیم درمانش رو شروع کنیم، چون خودش که اصلا به هیچ وجه خب قبول که نمیتونه.
نه راهی نداره، فقط تنها راه این است که ببینید عزیز، نه بیاد واقع بین بشه. ما در رجوع فعلا ایران صحبت کنیم یا حتی میشه اوردش تو اروپا، در چون من نمیدونم میبرم این امریکا، ما بدون رضایت خودش نه دکتر میتونیم بریم نه بستری کنیم، ولی اگر بتونیم ثابت کنیم که برای خودش و دیگران خطر داره، در بسیاری از جوامع چه ایران چه امریکا بستری شون. شما با رفتن دکتر مشکلتون حل نمیشه.
بله.
چون دکترم بره معلوم نیست چه کنه، بعدم دوا بهش بدن نمیخوره. تازه به این راحتی هم نمیشه تشخیص داد. اگر هم که امیدوارم نباشه اسکیزوفرنی باشه که گیرید عزیز، اگه میشد این مثلا
مطمئن نیستم
آخه برادر ای داشته. نه من نمیگم تشخیص شما که ندادی، برادر اگر اسکیزوفرنی ما مثلا
خب همون اونو مطمئن نیستم چه تشخیص، ولی مرتب باید داروش استفاده کنه، چون دارویی هم که داره دارویی فکر میکنم داروی اسکیزوفرنی، چون من دقیقا اونجا نیستم که از جزئیاتش با خبر باشم، ولی اینو مطمئنم که زیبت. خب ما تو خانوادمونم هم خانواده خودم که سابقه بیماری افرادیجه اینا رو داشتیم، خانواده همسرم هم همینطور، خودش هم همینطور، که اصلا میگم خیلی با حالتهای پرخاشگری فوق العاده هم مثلا جوریه که واقعا چیزی نیستش که آدم بتونه تحمل کنه باهاش، خیلی رفتارش تند و شدیده، ولی خب در حد قابل کنترلیه که میشه حداقل زندگیشو اداره کنه، ولی خودش قبول نداره که مریضه.
خب این علامت حالا پرسش رزبن چی عزیز؟
پرسشم اینه که ما، چون من پرسیدم گفتن که توی ایران میشه از طریق همین طریقی که شما گفتین به زور بیان ببرنش، آیا ما این کارو بکنیم تاثیرش بدتر نیست؟
نه نیست. ببینید حالا بهتون میگم، ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید یه مقدار اطلاعات دقیق تر میخواد، گزارش دقیق میخواد شما به کسی بدید. اگر رفتیم در مسیر اسکیزوفرنی، نه بستری کردنش اقدام درستیه، چون اگر بتونن اسکیزوفرنی نباشه میتونن کمکش کنن بیاد بیرون، سپاسگزار بودن، میشه که نجاتش بدید. اگه اسکیزوفرنی اونا مداوایی ندارن، فقط وارد مرحله فعال و غیر فعالش میشه، بعد برمیگرده به شرایط و امکانات و من از قوانین و هزینه‌هاش در اونجا خبر ندارم. ولی به هر حال شما مسئله سنگین و جدی دارید که موضوع مرگ و زندگی عزیز، یعنی ابدا مسئله این که درس میکنه و نمیدونم نروانا مصرف میکنه یا نمیکنه نیست، اصلا یعنی اینا اصلا موضوع نیستن. مثل آدمی که میخواد بمیره بگیم آره کفشش واکس داره یا نداره، یعنی که رها کنید عزیز. شما تنها یه دنبال یه چیز باشید بتونید دکتر ببریدش و تشخیص روش بذارن، و اگر نشد در ایران شاید بتونید، نمیدونم، ولی با توجه به آنچه که حدس میزنم شاید بشه راهی پیدا کرد که برای چند روز نگهش دارن و ببینن واقعا حالاتش چه عزیز. اون موقع هم حرف میزنه، هم رفتارش رو مشاهده میکنن، هم میتونن ازش نتیجه بگیرن. در این زمینه هم پزشکان ایران هیچ مشکلی برای تشخیص و مداوا در حدی که اروپا و امریکا دارن ندارن، بلکه این بیماری ها خیلی کلاسیک و شناخته شده است. اگر باشه
یعنی فکر میکنین که اگه خب حالت شما دو قصی، چون من واقعا نمیدونم،
امید من این است که عصبانیت باشه، امید من این است که افسردگی باشه، امید من این است که دو قطبی منیک دیپرشن بایپولار باشه، یعنی افسردگی و شیدایی، امید من این است، تنها آرزوی من این که اسکیزوفرنی نباشه.
نه مطمئن نیستم، ولی خودم شک دارم که پسرم ممکنه این حالتی دو قطبی رو بیشتر داشته باشه، چون بعضی وقتا خیلی هایی میشه.
نه آخه در ببینید، نه شما بیاد از تشخیص بگذارید، چون بسیار از اوقات اسکیزوفرنی تمام علائم اضطراب، افسردگی، دو قطبی، اختلال شخصیتی رو داره عزیز، بنابراین بله. اونا چیزی رو نشون نمیده، ما عکسش رو عمل میکنیم. وقتی کسی دو قطبی نگران میشه، ما اسکیزوفرنی باشه، اسکیزوفرنی درش دو قطبی بودن نبودن فرقی نمیکنه، حالا آدمی که یه جای شکست داد یا دستش شکسته، دست راستش یا دست چپش، اون قدرها مسئله نیست. اینی که من فکر کنم شما ببینید چه راهی میتونید پیدا کنید که از راه دور توسط مادرتون و خانوادتون نمیتونید ازید. این کار خودتونه یا همسرتونه یا دوتاییست که واقعا برید یه سر و سامانی به زندگی این بچه بدید، قبل از اینکه بقیه رو به هم بریزه و آزار بده یا از پا در بیاره یا خودش برسیز. این موضوع جدی بگیرید تا زمانی که تکلیفتون روشن میشه از نظر تشخیص و مداوا. یعنی این از اون مواردیست که نمیشه رهاش کرد یا پشت گوش انداخت و امیدوار باشیم که خودش به خودی خودش خوب بشه. حتی اگر اسکیزوفرنی نباشه که امید من این است که نباشه، چیزای دیگه هم احتیاج به کمک مشخص داره. حالا اجبار در بستری کردنش نه، ولی کارهای دیگه عزیز. یه 6 ماهی 3 ماهی به این بچه برسید، کمی خرج کنین، امیدوارم به این نتیجه برسید.
نه مشکل از نظر مادیش مشکل نداره،
اگر نداری
ولی
اگر
خودمون نمیتونیم الان در حال حاضر، یه شرایطی هست که نه من میتونم برم در حال حاضر، حداقل یه سال دیگه من نمیتونم، و پدرش هم نمیدونم، اونم شاید همین حالت رو داشته باشه، چون اون دقیقا موقعیتش رو برای من نگفته، چون حقیقت من با پدرش مستقیم صحبت نمی کنم، چون هر با صحبت
میکنم من نمیدونم. البته من نمیدونم. ببینید عزیز، وقتی نمیتونید من دیگه حرفی ندارم، ولی وقتی یه چیزایی رو باید هزینه کنید، هیچ چیز مسئله مرگ فرزند نیست، از بین رفتن که من بگم برای کارمون مثلا معنی نداره. نمیخوام به شما بگم، موضوع جدیتر از اینه. مگر اینکه شما من بگید من برادری دارم آگاه دانای میتونه رابطه برقرار کنه، امکاناتو در اختیارش میذاریم، امید از جانب ما این کارو میکنه، بله. ولی یه آدم دلسوزی که مسئله رو مانند فرزند خودش بگیره.
خب من مادرم اونجور هست، ولی خب توانایی
که نداره. عزیزم آخه نه، حرفای عجیب و غریب نزنید قربونتون برم. مادر شما چی کار هست به این موضوع؟
بله،
بنابراین ببینید چه میکنید عزیز. متاسفم از حالی که شنیدم، ولی امیدوارم چیزی نباشه.
یعنی شما منظورتون اینه که در هر صورت ما حتما باید یکیمون
داریم؟ 100% باید تشخیص داده بشه قبل از اینکه کار به دست او برای برخی و برای خودش خرابتر و بدتر بشه. بلو بذاری با واقعیت رو برو بشه.
خب آخه تشخیص اینه که همین اولش هم که بخواد که اون که نمیاد، ما باید این یه جوری به زور ببریم، این اشکال نداره؟
نه 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 نه، در مواردی این چنین که مسئله مرگ و زندگیه، نه. در حال امیدوارم هیچی نباشه، ولی لطفاً تا رسیدن به نتیجه قطعی و نهایی حتما اقدام بفرمایید. امیدوارم هیچی نباشه. خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ رجمند با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
الو
بفرمایی خانم.
سلام آقای دکتر، صدام میاد؟
بله صداتون میاد و داره پخش میشه، بفرمایی.
آقای دکتر خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من قربون محبتتون و خیلی ممنونم از برنامهاتون. تقریبا 2 سالی هست که من آشنا شدم با برنامهاتون، واقعا لذت میبرم از موقعی که برنامه های شما میبینم. متوجه شدم که شوهرم واقعا بیماره، بیمار روانی، و 28 ساله من با یک بیمار روانی دارم زندگی میکنم و نمیخوام به گذشته برگردم، چون چیزایی که گذشت گذشت، ولی الان تقریبا یک سالی میشه احساس گناه میکنم، چون مرگشو از خدا میخوام، هم مرگ اونو هم مرگ مادرم، و نمیدونم باید چجوری یعنی خلاص بشم. از احساس میکنم بذاری یه نفس بکشم.
شما من بفرمایید داری که از این حال در بیاد. هر دو چند سالتونه؟
من 42 سالمه و ایشون 53 سالشونه.
شما 28 سال ازدواج کردی، این 14 سالگی؟
بله بله، 14 سالم بود که مادرم، یعنی با اینکه خودم بخوام خیلی تحصیلات دوست داشتم، مدرسه شاگرد اول بودم و اجازه ندار ادامه تحصیلات بدم، و 14 ساله منو به عقد پسرخالش در بود و دو ماه بود که ازدواج کرده بودم، یه رفتارایی از ایشون میدیدم نرمال نبود و رفتم پیش مامانم گفتم که این رفتارا رو داره، ازتون خواهش میکنم اجازه بدید طلاق بگیرم. مادرم به من گفت زن قوی اونی هست که با تمام ناخوشی‌های مرد و زندگی مدارا کنه و طلاق تومون نیست، توی طایفمون نیست و برگرد پیش شوهر خود. برگشتم، 14 سالم بود و عقل دیگه نداشتم، یعنی فهم دیگه نداشتم، راه دیگه نداشتم. برگشتم و بعد حامله شدم، 15 سالم بود که دختر اولم به دنیا اومد. بعد خلاصه بعد از 3-4 سالی که می گذشت آقای دکتر، ظلمانی که این مرد به هم می کرد، یعنی واقعا هرچی فکر می کنم من چی روز الان زنده هستم، نمی دونستم به چی بگم. مادر پشتم نبود، یه بچه داشتم، بچه دومم بعد از 3 سال به دنیا اومد، از مسئله جنسیش که نرمال نبود.
یعنی چی؟ یعنی چی نرمال نبود؟ اگه دلتون خواهد در حدی که باش راحتید عزیز،
مثلا میگفت اگر مثل کسی که با کسی تجاوز میکنه میخوام دستاتو بگیرم و جیغ بکشه، با یکی داره با تجاوز بدم میومد، با این درستان احساسی هم بهش نداشتم چون به زور منو بهش داده بودن. ولی خب اینا رو به مامانم میگفتم، میگفت برگه پیش شوهره و هیچ جایی هم حرف نزد، این از طایفه ما هست، فامیل اسممون بد میشه. آقای دکتر 28 سال، الان 10 ساله که ما مسئله جنسی نداریم، با هم زندگی میکنیم.
خب همون بهتر که نداریم. ولی شو الان جدا زندگی میکنید یا نمیکنید؟
ما نه، توی خونه زندگی میکنیم. قصه خیلی طولانی.
نه متوجهم. حالا به من بفرمایید بچه ها با شما هستن یا رفتن؟
نه بچه ها هر دو با من هستن.
با من یعنی چی؟ چرا ایشون هم که تو اون خونه هست، درسته؟
بله، یعنی با ما هستن.
آره، بنابراین یکشون 27، یکشون 24، 25 چیه؟
بله، یک کدومشون 27 سالشونه، یک کدومشون 24 سالشونه.
خب پسرن یا دخترن؟
دوتایشون دخترن.
خب اون وقت درس خوندن نخوندن؟
با بگو مگوهای من و پدرش که دائما دوام میکردیم و نمیدونستم با چنین انسانی، انگار دوتا زبون مختلف هستیم، نه اون زبون منو میفهمید.
نه حالا اونو ول کنی، نه بذار بریم سراغ بچه ها. متوجه شدم. بنابراین بچه ها درس خوندن یا نخوندن؟
دوتایشون قرار امسال دسامبر گرادیویت بشن، با اینکه خیلی تاخیر شد، ولی چون که نه من میتونستم کمک مالی بهشون بکنم نه پدرشون، دوتایشون سخت کار میکردن پول دانشگاهشون رو در بیارن، به خاطر همین پارتان در
میکردن. حالا به من بگید سه تا کار بدی که همسرتون میکنه چه هست؟ چون این اذیت هایی که ادامه داشته، یا فرض کنید این ظرف 5 سال گذشته، اون سه تا چیزی که ایشون رفتار میکنه که شما بدتون میاد و ناراحتتون میکنه چه هست عزیز؟
آقای دکتر اگه مهمونی بیاد خونه ما، یک ادا از فرایی در میاره از خودش که آدم خجالت میکشه، که طرف میره دو دیگه هم بر نمیاره.
یعنی چی مثلا؟
مثلا مهمون داریم میاد، باش صحبت میکنن، حواسش به تلویزیونه، یعنی
حالا اینا که حالا ببینید عزیزم، ببینید آقا شما به نوعی که توصیف میکنید ما با به قول معروف مرگ و خونریزی روبرو هستیم. حالا اصلا خونه شما مهمون نیاد، خب نیاد، به من میگید بد حتما، ولی این که نمیشه مسئله‌ای که من نگران باشم. بد رفتار میکنه، مهمونا میرن دیگه نمیان، رابطه هاتون کم یا قطع شده، دیگه چی؟
دیگه کنترلینگه. مثال من از صبح تا شب، من الان 18 سال آمریکا هستم، 2 فول تایم کار میکنم، همه خرجی ها رو خودم دارم میدم، خودش هیچ کس نمیدونه اصلا پولش چی میشه، $600 بیشتر $300 کرای خونه کمکمون میکنه، $300 هم مثلا انشورانس و اینا، این از لحاظ مالی که اون کمک میکنه. بعد چی کار میکنه؟ مثال من از صبح تا شب میرم سر کار، میام خونه، خب دوست دارم، اصلا خونه نبودم، دوست دارم آشپزخونه تمیز کنم، دوست دارم آشپزی کنم، دوست دارم خونه رو تمیز کنم، لباس بشورم. میاد میگه تو انسان بیماری هستی، همیشه داری لباس میشونی. میگم هفته یک روز من خونه هستم. میگه این صدا اذیتم میکنه. میگم خوب باشه، برو بیرون یه خب، برو پاک، بعد تا برگردی من خونه رو تمیز کردم. میگه نه، یه اخم و تخمایی میکنه که نگو نپس. بچه ها میخوام برن تو آشپزخونه، میگه شما خیلی راه میرید. یعنی همش میخواد مثلا نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه، یه ریموت تو دستش. آقای دکتر، یعنی هیچ کدوممون اصلا نمیتونیم توی لیوینگ روم، این ریمونده تو دستش. اگه بهش بگیم این کانالو بذار، میگه من اینجوری دوستم، بری تو اتاقای خودتو. یعنی نمیتونم چی برات بگم، خیلی مسائل هست. یه انسانی هست کنترلینگ، میدونی چجوری؟ یعنی میخواد بگه این ساعت بشین، این ساعت پاشو، مثل ریموند کنترل تلویزیون باید تو دستش.
حالا شما چه مدتی امریکا هستی؟
ما 18
ساله. آمریکا. اوکی، حالا یه سوال، البته نه اینکه پیشنهاد منه، سوال، چرا جدا نمیشی؟
آقای دکتر، من دو ماه بود که ازدواج کردم.
من راجع به دو ماه ازدواج رو نمیگم، من الان میگم.
الان قصهش رو براتون بگم. من تقریبا 10 سال پیش قرار بود که دعوای اون شد تو خود آمریکا. دختر کوچیکم من به پلیس زنگ زد. بعد من مشکل یه مقداری با دختر بزرگم دارم که همیشه تو رویای یه خانواده خوب، یه پدر و مادر خوب، همیشه این رویاها تو مغزشه. گاهی اوقاتم به من میگه. من 10 سال پیش قرار بود که جدا بشم. دخترم موقعی که ما داریم دعوا میکنیم، بعد که خود دخترم رفت به پلیس گفت نه اینا خودشون دعوا میکنن بعد خوب میشن، پلیس رفت. بعد یه بار دیگه هم که دعوامون شد، دخترم مثل حالتی بیهوش شد، دستش یه دفعه کج و لبش کج شد. دیگه رسوندمش به بیمارستان، دکتر گفت از شوک اینجوری شده، از ناراحتی و استرس اینجوری شده. بعد موقع دخترم رو دیدم دیگه، بعد از اون با خودم عهد بستم که جدا نشم، حرف طلاق رو نزنم. چون اون موقع که ما با هم دعوا کردیم، دخترم رو تین حال دیدم، دیگه سعی کردم اصلا توی زندگی اصلا به گومگو با این مرد نکنم، فقط برم سر کار، کار خودم رو انجام بدم، با بچه‌ام باشم، زندگی خودم رو را بندازم. ولی این الانم یه دائما یه حالتهایی از خودش در میاره، یه کارایی میکنه که نمیدونم چجور باید ازش خلاص بشم. دختر بزرگ من دائما میگه دوست من بابا مامانشون خیلی خوبه، دوست من بابای من هیچ وقت، بابای من خب، من برات یه خانواده و یه بابای خوب از کجا بیارم؟
آخه عزیز من، شما آخه من اصلا تعجب میکنم دختر شما این میگه که بگه. بله شما که یه نفره نمیتونید خانواده خوب بسازید، شما که زن و مرد با هم نمیدونید، آخه شما حساسیتتون نسبت به اینکه دخترم اینو گفت یا الان اینو میگه بگه، ناراحت باشه شما کاری که، آخه عزیز شما که نمیتونید با این ملاک ها زندگی کنید. من نمیدونم شما رو، نمیفهمم شما رو، و به نظر من خب اون واقع بینی و عقله نیست. از خانواده شما کسی اینجا هست یا به هر حال کسانی که رابطه‌ای دارید که یه توانایی‌های دانایی‌های دارن و میتونن کمک کنن؟
نه اصلا، ولی من به خودشم چند روز پیش گفتم حاضرم خودم خرجی بدم، یه بری پیش دکتر، چون الان 18 ساله تو آمریکا هست، حتی نمیتونه سیتیزن بشه، حتی زبان انگلیسی بلد نیست. تمام کاراشو باید من خودم که دو شیفت کار میکنم، تمام خطی خونه رو خودم در میارم، دخترم دکتر میبره. الان که خیلی مریضه، چون خیانتم خیلی بهم کرده، مثلا خیلی مسائل هست که طول میکشه که بگم. این 28 سال
خیانت کرده یعنی چی؟ خیانت یعنی چی؟
آقای دکتر، من موقع اومدیم آمریکا زبان انگلیسی بلد نبودم.
اون اوائل رو بل کنید، اخیر رو میگه. واقعا
الان که خودش 5 سال از بعد از که بیماری هپاتیت گرفته، مال اونا دیگه من نمیدونم انجام میده کاری یا نه، ولی همیشه میرفت 2 روز نمیمد، هیچ کس نمیدونست کجا بوده. موقعی که من کار بودم با هزار امید و آرزو این دوتا دختر رو پیش اونا اون ول می کردم، اومدم آمریکا گفتم بابا بچه ها کوچیکن، بگن که اون موقعی که بچه ها کوچیک بودم گفتم جدا بشم من برم کار، این بچه ها رو پیش کی بذارم؟ کسی رو تو آمریکا ندارم. یه اخلاقای شوهرم هم که می دیدم بدی شده بودم، هیچ کس نمیتونستم اعتماد کنم که برم دوباره ازدواج کنم یا با کسی یعنی با یک کس بچه همو پیش کسی اونم دخترم بذارم، اعتماد نمیکردم. گفتم بابا بذار من برم سر کار. شیفت شب کاری پیدا کردیم که استاکیم بود، زبان انگلیسی ایراد نگرفتم، گفتم تا زبونه تو را بیفته. خب بعد من یه بار اومدم خونه دیدم یه کاندومی که استفاده شده روی میز توالت خودم دیدم، ازش سوال کردم این چیه؟ گفت این هیچی، خودم همین جوری انداختم که تو حسادت ببری. خب گفتم من خر نیستم. بهش گفتم ببین هیچ رابطی بین ما نیست، من به خاطر این دوتا دختر دارم با تو زندگی میکنم، با هزار و امید و آرزو دارم میرم سر کار، تو حق نداری هیچ زن یا بیاری تو خونه، هر غلطی میخوای بکنی برو بیرون انجام بده. بعد بعدها کم کم دیدم دخترم پشتش داره قروف میشه، همش ناراحته، همش میگه بابام تحقیرم میکنه. بعد از یه مدتی که دخترم بزرگ شد، الان 27 سالشه، دو سال پیش میگفت مامان مثلا اگه تو نبودی ما نمیدونستیم زندگی ما چی میشد، آینده این من و خواهرم با این پدری که داریم تو آمریکا چی میشد. میگفت من موقعی که بچه بودم تو میرفتی سر کار دیدم بابام یه خانمی اوورد توی خونه. خب اینا سالهای سال هم
متوجهم عزیز. آخه شما چرا دلتون نه ببینید عزیز، شما اگر میخواید برید یه جای شکوایه بگی، نصف این حرفایی که شما میزنید برای جدایی کافیه، گفتگوش هم فرقی نمیکنه، فایده ای نداره که ایشون چقدر بد کردند و بد میکنن، و بنابراین این انتخاب شماست که میخواید چه کار کنید. روی خط باشید بذارید ما پیام رو بشنویم. من حرفی ندارم عزیز، ایشون نه دکتر بیا است نه درست بشو است، بنابراین شما تا تصمیم بگیرید میخواید چه کار کنید. حالا روی خط باشید. شنگان عجبن با ما. شمنگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. ببخشید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله
ببخشید آقای. سوالتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر فقط من موندم توی شخصیت این انسان.
اصلا اونجا نرید، اصلا من برگردم بگم شخصیت شما ایشون A هست، B هست، C هست، D هست، چه فرقی میکنه؟
آخه دکتر آخه میدونی من شاید این مشکل خودم دارم، یه رفتارهایی از این انسان میبینم دل من براش میسوزه با تمام ظلمایم که بهم کرده، یعنی میدونم اون خودشم تو بچگی.
نه نرید اونجا عزیزم. نه خب ما گفتگومون فقط دو ساعت وقت شنونده و خودتون رو گرفتن. خب یعنی چی عزیزم؟ شما اگر حرفتون این هست که زندگی من، آخه شما از یه طرف دارید این همه صحبت میکنید که ایشون اینقدر بد میکنه، خب بد میکنه معلومه، بدبخت مریض گرفتاره، حالا میخواید چیکار کنید؟ ازامه بدید همین انتخاب شماست، نمیخواید تموم کنید دلتون میسوزی همیش. بعدم شما که دارید خرج زندگی خودتون رو میدید، بنابراین محتاج ایشون نیستید. من پیشنهادی ندارم، ولی اینجوری همین فعل میشه داستان. شما گله و شکایت کنید همونطور که ای بسا 20 ساله 20 چند ساله کردید، دوباره همینجوری ادامه بدید دیگه عزیز، راهی نداره. من و شما تو دنیایی هستیم که برخی از اوقات انتخابمون بین بد و بدتره، ولی باید شجاعت و جرأت نشه باشیم که انتخاب بد رو انجام بدیم و دیگه گله و شکایتی نکنیم. این که کدام هست من نمیدونم، انتخاب شماست عزیز، ولی اینکه شما هی بخواید اینجا پایین و بالا برید که فرقی نمیکنه. این آنچه که میفرمایید تو متوجه هستم، ولی این بیشتر به یه درد دل یه دوست هست که بشینیم آخر کارم میشه، هیچی فرقی نمی کن. بله به هر کسی که مطالب من و شما رو شنید، اگر قرار بود که بگه مسئله دارم، اگر قرار بود بگه پرسش دارم، حتما جواب رو گرفته. ولی اگر شما اون جواب رو نمیخواید که کاملا میفهمم به حق شماست، من چی میتونم بگم؟ چی کار میشه کرد عزیز؟ بنابراین با بچه ها که حالا تازه اونا مسئله هستن گفتم، با با یه آدم آگاهی یا یه روانشناس خانمی صحبت کنید، ببینید پیشنهادشون با شما چه است و بعد به هر حال چه تصمیم گیرید بمانید چه برید، یه کسی باید کنارتون باشه کمک کنه که اینقدر اذیت نشید و آسیب نبینید. ولی بسیار بسیار متاسفم برای هر چهار شما که در یه چنین شرایط سخت و بد و تلخی است. به هر حال مواظب خودتون باشید. خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من چند تا سوال داشتم که لیست کردم. اولیش این که آیا از لحاظ علمی تعریفی و تفکیکی بین بوک سمارت و استریت سمارت وجود داره؟
نه یه اصطلاحی است که برخی از آدم ها میتونن تو محیط و شرایط و روابط یک کمی آشفته محیط اجتماعی برحال یه جوری زندگی کنن و یه عده‌ای نه، کسانی هستن که فقط در یه چارچوب درستی هست. مثل مسابقات مون ازدم، فرض کنید که یه مسابقه مثل این کشتی های کچ یا بوکس هست که قواعدش یه چیزه، یه مسابقه هم میدونه باشه مثل شطرنج. بنابراین تفاوتی هست و به همین جد است که برخی یکی هستن و دیگری نیستن، برخی هر دو هستن و بعضی هم هیچ کدام نیستن.
یعنی اون به
اصطلاح
عقل ابزاری یا عقل اکادمیک
نه معنی نداره. از نظر علمی ما دوتا عقل نداریم عزیز، ولی ماجرای کاربردش مطرحه. یعنی اینکه شما به من بفرمایید از توانایی مثلا بدنیتون استفاده میکنید برای یه هنری، برای یه مهارتی و یا در جهت فرض کنید سرعتی مثلا با یه اتومبیل و توی کار اتومبیلای یا بسیار مسابقه است. نه من فکر میکنم تفکیکی به اون صورت نیست، ولی میشه فهمید که کاربرد اینا کجاست. مثل ماجرای اتمی که میشه برای صلح یا برای جنگ ازش استفاده.
درست. آیا این
پرسش
من ربطی به
IQ
و EQ داره یا
اون؟ به هر حال در تجزیه و تحلیلاتی که عزیز درباره هوش کردن، یک کسی مثل گاردنر معتقده که ما اجزای هوشمون قبلا 8 تا میگفت، معتقده 9 تاست. یعنی ما در 9 زمینه جنبه ها و جلوه های مختلف هوشمون هست. ولی اونجایی که برمیگرده به توانایی تشخیص حالات و احساسات خود و خود رو جای دیگران گذاشتن، یه مقدار وارد مرحله EQ یا اون حالت اموشنال میشه که به حال احساسی عاطفی خودمون و هیجانی خودمون و دیگران مرتبطه. در حالی که وقتی فرض کنید به جنبه مکانیکی یا کلامی و وربال ارتباط پیدا میکنه یا مسئله اسپیس و فضا که با خودش وقت رو میاره، آدم ها یک کمی به IQ نزدیک تره. ولی اونم درست مثل این است که شما یه تقسیمی بکنید، ولی خب کار روش شده و اجزای نهگانه هوش رو امروز به عنوان تنوع در سازش میشناسیم. به همین جد است که یه دهی هوش کلامیشون خوبه، در حالی که کسی ممکنه هوش موسیقیش خوب باشه.
خب اون وقت یه تستی مثل مثلا
استنفورد بینه
دقیقا کدوم از این
اونا معمولا هوش کلی رو اندازه گیری میکنن. در این که تستای آمده باشه که تفکیک بکنه، حقیقتش من ازش خبر ندارم. ولی وقتی شما به ویتسلر یا استنفورد بینه اینا مراجعه میکنید، اینا تستایی هستن که البته میشه روارد دونه دونه شد و ازش یه برداشتی کرد که شما در مقابل هر پرسشی چه کردید یا چگونه عمل کردید، و برخی از اوقات هم اینا رو تفکیک میکنن، ولی نه در چارچوب در حدی که من میدونم خیلی IQ و EQ.
درست. سوال بعدی در مورد خودمه. من تو ذهنم باید دنبال کلمه بگردم، سرشته کلام از دستم در میره، کلامم بریدن حواسم پرت میشه.
خب این نتیجه دو چیز عزیز، یا کمی ADD ممکنه داشته باشید، یا استراب، افسردگی، خجالت، گناه، شرم. اینا ریشه های این هستن که ما توجه و تمرکزمون رو از دست میدیم.
از من خجالت و شرم و خیلی خیلی زیاد دارم.
خب بنابراین موضوع اونجاست عزیز. یعنی بیش از چون معمولا با خجالت و شرمی که میگید متاسفانه استراب هم میاد. یعنی اون حال هم کنارش هست. بنابراین اونا در حقیقت مانند یه بمبی هستن که در یه محیط آرامی منفجر میشن و بنابراین همه چیز رو به هم میریزن. چون مسئله اصلی و اساسی توجه و تمرکز یعنی attention and concentration اون از بین میبرن. درست مثل که من و شما داریم یه فیلمی رو تماشا میکنیم، یه دفعه دو تا بچه بیان شروع کنن به جیغ زدن از این ور و اون ور مثلا تو سینما رو افتادن، خب در حقیقت به هم میریزن اون توجه و تمرکز رو. استراب، افسردگی، احساس گناه و خشم، اینا همه تخصصشون در این برهم زدن توجه و تمرکز.
درسته. بعد در مورد این که یک کاری رو به صورت مستمر بشه بتونم انجام بدم، من نمیتونم مثلا تو آفیس رو صندلی بشینم 8 ساعت بشینم یا تو کتابخونه بقیه این کارو میکنن، من نمیتونم.
نه اونو من خیلی باشم موافق، نه من باش خیلی موافق نیستم عزیز. یعنی من حرفم اینه که اتفاقا نوع سالم و درست اگر آدم در یه شرایط خاصی نباشه، من تا 40 دقیقه تغییر حتی مثلا خوندن رو یا حرکت رو توصیه میکنم. به این معنا که اولا مطالعات علمی نشون میده مهمترین عاملی که حافظه به بهترین صورت ممکن کار میکنه یادگیری با فاصله است. یعنی وقتی شما مطالب رو روی هم بریزید نه یاد میگیرید نه یادتون میمونه نه به خاطر میاد. من معمولا روی تخته مثلا می نویسم اسم 5 نفر، فرض کنین حسن یا جواد یا باقر یا تقی یا مثلا سعید، خب ولی وقتی این 5 تا اسم رو زیر هم می نویسم هر کی بیاد میتونه بخونه، ولی اگر روی هم بنویسم چی میشه؟ ای بس وای کسی که از در میاد هیچ کدومو نتونه بخونه. یعنی روی هم بنویسم. یادگیری باید با فاصله باشه، مطالب روی هم متمرکز. من خودم بیشتر از 40 دقیقه نمیخونم، پا میشم یه 5 دقیقه ای. حتی الان تو رادیو به مجردی که ما میریم تو بریک من از استودیو میرم بیرون، یعنی میرم این 3-4 دقیقه که آگهی هاست گشتی میذارم، کارهای دیگه رادیو اگر هست انجام میدم، برمیگردم میام تو استودیو. علاج نیست که من اصلا موافق، نه من موافق یه همچی چیزی نیستم. برای شما تو هر آفیس و دفتری هستید نیم ساعت 40 دقیقه کار بکنید، 2-5 دقیقه پاشید. اگه همچی جاییست که شما نه سب کنید همچی اجازه نمیدن، اونجا که جایی زندگی و کار نیست.
آره
یه
کمی مثلا خودم غیر عادی هم، ولی خوشبختانه حالا یه مورد شباهت بین خودم و شما پیدا کردم.
برای این شباهت نشانه خرابی کاره به خودت رو که
بعد سر همین مسئله من هم در ایران دکتر رفتم که من ADD یا ADHD دارم، گفتن که نه شما نشستید دارید به منم گوش میدید حواستون هم جمعه. توی اینجا همینو به من گفتن.
من اونو در شما ندیدم. من در شما اونه. بعضی از آدم خشمگین و طلبکار و ناراضی باشه وسط کار فکر کنه این همه وقت گذاشتم این یه سفر بخونم که مطلبی نداشت. میدونی خیلی از اوقات موضوع از این انتظار بیش از حد ماست از جهان. به همجاست که میگم خشمگین، طلبکار، ناراضی. نما این ریشش میتونه اون باشه.
درسته. البته من بگم مثلا خب سشن هایی که بود با دکتر نیم ساعت بود، مثلا من میگفتم خب شما نیم ساعت منو میبینید ولی
نه کافیه. نه نه شما اگر نیم ساعت فارسی حرف بزنید من مطمئنم فارسی بلد هست.
آها پس اون اتنشن ثابت
وقتی که 10 دقیقه وقتی شما 10 دقیقه در شرایط عادی حواستون جمعه ADD نداشت.
آها درسته. بعد من فرض کنید من یه لیستی میخوام بخونم، شما 1-2-3 من پرشی میخونم.
این دیگه نگفتم شما عجله دارید، شما مشکلتون عجله است و فکر کنید عمر و وقت داره همینجوری برباد میره و شما به جایی نرسیدید تو نمیرسید. خیلی از خودتون انتظار و توقع، اون مشکل ماست عزیز. راه کن. من کارو کوششمو در حد عادی میکنم، هر چی شد شد، به هر جا رسیدم رسیدم، هر جام نرسیدم نرسیدم.
شد شد. من این مسئله بهم راشد تو کلمتون مشکل ساز شده که یه سفر رو تا آخر نخوندم، بعد مثلا حالا رئیس تو دانشگاه مثلا پر زدن که چرا درست نمیخونه چرا نمیبینی.
نه برای اینکه شما
میپرم.
نه دیگه خب به علت اینکه ناراضی با سرعت با حرکت کنین عزیز. یعنی میدونید مثل اینمونه که شما بیاد تو فری وی ماشینا یه ذره زیاد باشن به همه بزنی تو بخواید برید چون و این کار درستی نیست. بنابراین شما باید سرعتتون رو با توجه به شرایطتون بپذیرید. اینکه شما آدم میتونه 10 صفحه یک کتاب بخونه، من خیلی از اوقات شده کتاب رو رها کردم چون فکرم این کتابی نیست که من بخوام بخونم، بلکه تو 10 صفحه دیدم چیزی نیست، فکر کردم تو بقیهش هم بعیده چیزی پیدا بشه.
آره من وقتی هم که میخونم معمولا چند جمله اول هر پاراگراف میخونم دقیقا احساس میکنم که باید بدوم زودتر چیز کنم. و در این مسئله همین پرشه بعضاً برای یه چیزی مثل کدای برنامه نویسی خیلی مشکل ساز میشه.
نه مطمئنه، نه برحال ازم هر چیزی قرار وقت خودش رو داشته باشه. بنابراین اون عجله از ماجرای تایم منیجمنت شما و احساس این که وقت داره میگذره، عمر داره تلف میشه، که معمولا برمیگره به برداشت غلط از دوران کودکی که ما آهسته ایم یا عقبیم یا کارامون ناقصه و زیر فشار اعتراض و انتقاد اطرافیان است.
بعد در مورد اون به اصطلاح شرم و خجالت، من دقیقا نمیدونم چجوری حلش کنم. بعد من
نه این ماجرا برمیگرده، نه برمیگرده به حرمت نفس
خودم و حقیر احساس.
خب دیگه ببینید عزیز، نه نه متوجهم. ببینید البته یه شنونده دیگه رو از نصب کنید، من یه شنونده رو از سال 4 دارم، دارم میخواد یه کمی هم به ایشون برسم. عزیزم ماجرای شرم و خجالت معناش این است که من بدم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم و تقریبا این مشکل همه ماست وقتی به 3 سالگی میرسی، ولی قرار بوده پدر مادر بین 3 تا 18 کمکمون کنن که بیان بیرون یا بعدن خودمون کار رو کنیم. شما براش کاری که نکردی در اون حال میمونی. 70% مردم امریکا نظر شما رو دارن که من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. بنابراین این یه واقعیتی است که به خاطر شرایط رشد ماست، ولی باید براش درست کرد. درست بسید که من و شما در ایران بودیم، انگلیسی یاد نگرفتیم، ولی من امریکا باید انگلیسی یاد بگیریم. اگه بخوایم اینجا بگیم ما نمیخوایم یاد بگیریم، که ما مسئله خواهیم داشت. بنابراین یه مقداری مطلب تو چارچوب سلف استیم و حرمت نفس بخونید عزیز، و بعدم اگر مطلبی بود چون به 5 6 تا نکته اشاره کردم، اونا رو یه فکری براش بکنید. بگذارید من با این شنونده که 2 ساعت رو خط
داشت سوال 30 ثانیه‌ای بپرسم.
بفرمایید.
آیا سیستم آموزشی کشور مثل ایران بهتره که خیلی دانشگاه داشته باشه ولی کسی مدرک اونا رو جدی نگیره، یا مثل قدیم تعداد دانشگاه کم باشه خیلی رقابتی باشه؟
درها باید باز باشه، با آدم ها روش کنن، ولی که آدم ها در زمان های مختلف قدم های متفاوتی برمیدارن. سیستم باید باز باشه و همیشه باشه. شما برای حالا دیگه جامعه تصمیم نگیرید که مدارس رو نصف کنه یا دو برابر کنه، ولش کنید برس به خودت مرد. خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنون از شما.
قربان تو عزیز. خواهش می‌کنم.
قربان جان. خدا.
شما نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که
من بسیار و ممنونم که 1 ساعت و 40 دقیقه روی خط موندی جان.
خواهش میکنم آقای دکتر. آقای دکتر قرض از مداومت و تماس با شما این بود که منم تقریبا میخواستم راجع به حواس پرتی و عدم تمرکز صحبت بکنم، ولی خب اطلاعات مفیدی وقتی که شما با شنونده قبلی صحبت میکردین به دست آوردم. ولی یه موضوعی هست که راجع به این حواس پرتی من که باعث شد که من 1 سال پیش به روانپزشک و روانشناس مراجعه بکنم، تا حدودی از خشم و این حالت انتظار زیاد از خودم کم شده، ولی یه موضوعی که هست اینه که خیلی راحت من میتونم وارد دنیای هپروت و لالالند و اینا بشم و فرقی نمیکنه که تو چه شرایطی باشم. توی مکالمه با یه شخص من میتونم یهو کنده بشم برم توی افکاری که اصلا مناسب اون نقطه مکانی و زمانی نیست. یعنی یه مثالی بخوام بزنم که تقریبا چند روز پیش اتفاق افتاد، با یه خانمی من داشتم صحبت میکردم که ایشون محجبه بودن و اون الگویی که توی رو سرشون بود نظر منو جلب کرد و من رفتم تو افکاری که این چطور این الگوها مثلا اینجوری تکرار شدن، چه اونجوری تکرار نشدن. بعد اصلا طوری بود که خب ایشون هم یه جوری ناراحت شد چون کاملا متوجه شد که من اصلا تو گفتگو با ایشون نیستم، و خیلی راحت این اتفاق برام میفته که با روان پزشک و روانشناس هم که صحبت میکنم. البته دارو درمانی هم تقریبا 1 ساله که شروع کردم، ولی خب این موضوع هنوز هست.
دارو برای چی به شما داده؟
به من ویلبیوترین و ادرال دادن چون که یک سال پیش تشخیصشون این بود که من یه خورده ADHD دارم ADD به صورت
و اینا چقدر کار کرده اینا؟
با دکترم من صحبت کردم گفتم ادرال در اون حد کار نکرد ولی ویلبیوترین خیلی آرومم کرده، یعنی قبلا از این حالتهای انتظار خیلی شدید از خودم داشتم، همیشه شاکی که ای وای چرا تایم کم دارم نمیرسم، چرا وقتم داره تلف میشه، یعنی از خودم انتظارم زیاد بود، این باعث خشم میشد ولی ویلبیوترین خیلی کمکم کرده.
خب ببینید من واسه هیچ نمیخوام نظری بدم ولی ادرال رو مصرف کردن با فرض یه مقدار ADD بوده، در حالی که شما نشون میده بیشتر آدم مضطرب و این بسا زمینه افسردگی و وسواس کمکی خشم دارید، بنابراین بله. موضوع از یه جای دیگری میاد عزیز، یعنی شما کم شما ADD رو داری با حرفایی که میزنی ولی یه کمی بیش از ADD چیزهای دیگه هم هست و بنابراین ماجرای عدم توجه و تمرکز شما رو مضاعف کنه، اما در این حال شما مرد خیالی و رویایی هم هستی، یعنی اشکال کار اینه. شما فرزند چندومی؟
من فرزند اولم و یه خواهر 6 سال کوچیک‌تر.
همون دیگه اون 6 سال اول پوست شما رو کرد، یعنی شما در یک 6 سال اول تو دنیای رویا بودید، همینقدر که اومدید به واقعیت نزدیک بشید خواهر اومده، باز دور شما برگشته تو خودتون، یعنی به نظر من شما تو 8 سال اول زندگیتون بیشتر رویایی و تخیلی بودید و اون هنوز هست و بنابراین ببینید از این ما سه جور در حقیقت درد رو کنترل میکنیم، یکی با عضلا و ماهیچه‌مونه، یکی با تنفسمونه، یکی با خیالاتمونه و شما تخصصتون تو خیالاته، یعنی هر وقت یه موضوعی که می ناراحتتون میکنه یا موافق میلتون نیست یا حوصلتون سر میبره یه دفعه سوار هواپیمای خیال میشید میرید آسمونا.
دقیقاً.
بنابراین اونجا نیستی جان.
میگم واقعا توهم دارم توی این موضوع.
آره معلومه. اصلا یعنی هلیکوپتر دارید فرودگاه نمیخواد از روز زمین بلافاصله بلند میشی. مثل این فیلمایی هست که درست کردن دفعه چرخ میاد رو چیز اون پره‌ها یا به قول معروف اون پنکه میاد روی سرتون از روز زمین بلندتون. خب بنابراین ولی اون مسئله به همجاست که داروی ادرال کمک نکرده ولی شاید مثلا یه آرام بخش بیشتر بهتون کمک بگرد، شاید نمیدونم.
الان من تقریبا این موضوع مطرح کردم با روان پزشکم و گفتش که بریم روی ترکیب ویلبیوترین و ریتالین.
خب ببینید کمکت بکن. یه حالا ریتالین خب هنوز ایشون فرضش بر اینه که مشکل ما ADDه، من حرفی ندارم ولی بیش از اونه.
درسته. من هم متوجه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالم.
چی خوندید؟
من 4 سال الان آمریکا هستم و دکترای شیمی دارم.
خب اگر اون هست مشکلتون استرابه، بیشتر اونقدر ADD نیست، بعدم یه رشته مثل شیمی یه رشته مشکلی که توجه و تمرکز رو میخواد و حافظه رو شدید و سخت احتیاج داره، فقط شما ولی مسئله شما مسئله توقع و انتظار بیش از حد از خودتون هم هست.
درسته، چون روانشناس هم میگه که you beat yourself so much، یعنی بله. انتظارم از خودم خیلی زیاده. فقط یه موضوعی که خیلی تاکید داره به من میگه که مایندفولنس پرکتیس داشته باش روزانه.
That's right.
و من زیاد نمیتونم با این مایندفولنس پرکتیس ارتباط برقرار
کنم. چرا شما یک نه شما باید درگیر سخت درگیر فرض کنید ورزش بشی، یه سازی رو شروع کنید به نواختن، به دلیل معالجه ها اصلا کار ورزش کمک میکنه و بعد درگیر بحث و گفتگوی عمیق و سنگین بشید که براتون مهمه، نه اینکه بخواید وقت بگذرونید و بعد یک کتابایی بخونید که تمام ذهن شما رو برای فهمیدنش یا لذت بردن ازش ازتون بخواد. ولی همینقدر که شما یه ذره هاش وقت پیدا کنید بزنید به این ورمه. شما اگر سیدی خوشبختی منو بشنوید دقیقا میفهمید که موضوع مسئله چی. باز به همین جهتی که همیشه عرض کردم زندگی باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. ولی اگر کار خوب آدم نکنه حتما کار بد یا فکر بد یا خیال
برد. درسته شناسی و ازم پرسید چه حالتی چه تایمیه که تو اینجوری نیستی و من گفتم که وقتی با دوستان فوتبال بازی میکنم
yeah.
یا وقتی که توی مسیر خونه تا دانشگاه میشینم یه کتابای کوچیکی دارم راجع به ساینس ها و علم های مختلفه کاملا تمرکز، یعنی یه جوری من میگم ADD یه جوری برای من attention difference.
نه نیست، شما بیشتر استراب و افسردگی و خشم از خودتون دارید عزیز، به همجاست که اونجا موضوع و مسئله اصلی است. و بعدم ببینید من یه دفعه دیگه جمله رو تکرار میکنم چون شاید اون پیام به شما یا شاید برخی از عزیزان نگفتن ورزش برای شما بهترین دواست. یعنی شما اگر به من میگید که من هفته نمیرم 3 روز فوتبال بازی کنم، میخواید هفته 7 روز و اگر یه ساعت بکنید 2 ساعت، مثال عرض میکنم، یعنی اون بیشترین دوا رو به شما میده، حتی یه مقداری هم به جنگ افسردگی و استرابتون میده، بیش از هر دارویی اثر میذاره. به من میگید از من دوای اول من چیه؟ میگم ورزش. نه ورزش بدن سازی یا نمیدونم شنا، نه ورزشی که شما رو درگیر بکنه با آدما و بهتون اجازه نده که پر خیال رو باز کنید، و ضمن همین سبب میشه که به واقعیت نزدیکتر باشید. برای اینکه در ورزش شما با این طبیعت و قانون شرکت کنید، توپ رو اگر زیر پاتون فوتبال بازی میکنید با دقیقاً بدونید چه شدتی در چه مسیری چگونه کی باید بزنید و همه اینا محاسبه داره.
درسته. حالا خنده‌دارم از همسرم، هر موقع من دیگه این حالت موج میگیره به من میگه میخوای بری فوتبال بازی کنی، میخوای بری.
خب البته ایشون من از شرتون هم خلاص شد، فکر بدی هم چون شما اگر بمونید تو خونه به خودتون ایشون لگد میزدید، میگه برو به توپ بزن. نه بسیار فکر خوبیست.
کاملا درسته. حالا پس آی دکتر شما نظرتون اینه که من با روان پزشکم صحبت کنم که بیشتر روی
آره بهشون بگید چرا منو روی استراب و استرس و ای بسا خشم و اینا نمیبینی یا نمیگذاری؟ برای که بگو یه گفتگوی داشتم به نظر این هم آمد، نظر ایشون درباره ADD، نظر ایشون درباره آنچه که فکر میکنن یه ذره آرام بخش آرام کردن ذهنتون حتما درسته، ولی شاید اون موضوع تاکید اصلی نباشه، برای مدتی وقت میبره تا کار بکنه.
درسته. به خاطر همین من
حالا شما کجا زندگی میکنید عزیز؟
ماساچوست
هست. آره شما یه مرکزی پیدا کنید، یه تست تووا بدید، TOVA تست تووا بدید عزیز، چون اون هم ADD و ADHD گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو نشون میده، یعنی کاملا چون اون امواج مغزیتون نشون میده که داره چی کار میکنه. هیچ احتیاج به حدس و گمان من یا روان پزشکتون که خیلی بیشتر از من میدونه نداره، یعنی دقیقا میگه، یعنی مثل آزمایش خونی که میگه کلسترول تو اینقدر، قند خون تو اینقدر، عدد به شما میده، میگه 112 یا 122، یعنی اینقدر تکلیف رو روشن میکنه. خب شما چون شک وجود داره که چتونه، و اون هر جا که برید مراکزی هست که در حقیقت ارزیابی میکنه، ولی بهترین تست از نظر من و برای من که نتیجه هم جواب به نظر من درست بوده، هم وقتی کار در اون مسیر صورت گرفته عمل شده، یه تست تووا با فرض کنید $100 $200 میتونید بدید و تکلیف رو یک بار برای همیشه روشن کنید که ADD دارید، ADHD دارید، افسردگی دارید، استراب دارید، وسواس دارید، و با چه نسبت و ترکیبی و اصلا چه نوعی برخی از اون، یعنی حتی نوعش رو هم نشون میده که مشکل و مسئله اصلی کجاست، ولی با توجه به موفقیتی که از نظر تحصیلی داشتید نشون میده هم از هوشی برخوردارید، همونقدر مسئله ADD یا ADHD تون قوی و نیرومند نیست هستید، ولی خب بار تخیلتون هست. حالا جالب اینه که در یه رشته آمدید که اگر میرفتید شاید تو یه نوع کاربرد شیمی به نظر من جور توانایی خلاق رو دارید، ولی خب احتمالاً یه جایی متوقف شدید که بیشتر سر از فرمول و در حقیقت جنبه خشک شیمی در بود.
درسته. حالا من یه اطلاعات کوچیکم بدم که من کارشناسی و کارشناسی ارشدم مهندسی مواد بوده، یعنی بیشتر تو مهندسی بودم، اونجا به گرایش بیو من ارشدم از شریف گرفتم که اونجا خیلی علاقه به مغز و به خصوص بیماری آلزایمر پیدا کردم و کشیده شدم به سمت شیمی آلزایمر، و اون موقع هرچند دانشجوی مهندسی بودم ولی یه ایده فکر کنم که گرفته شده از همین تخیلم بود داشتم، و با چند نفر صحبت کردم دانشگاه تهران و آلمان و یه مقاله رو چاپ کردم که خب خیلی تحسین در واقع میشه گفت داورا رو همراه داشت، بعد به خاطر همین من سویچ کردم رو شیمی و اقدام کردم برای دکتر شیمی اینجا.
نه به نظر من عزیزم کار درستی، ولی برید یه جایی که به شما یه مقدار اجازه آغازگری و خلاقیت میده، یعنی نرید بشید معلمی که برید سر کلاس و مجبور به تکرار فرمولا بشید، یه جایی توی مرکز تحقیقاتی یا یه جایی که به هر حال یه مقداری درباره اپلیکیشن شیمی یا حتی در جهت اون چیزی که شاید به اصطلاح درست بشه گفت فلسفه شیمی تو اون زمینه‌ها کار بکنید، برای که توان شما اونجاست، یعنی محصور در اون باکس و جعبه نمیمونید، میتونید به راحتی بیرون بزنید، و بنابراین وقتی چنین کنید موفقیت‌هایی که فراوون پیدا میکنید، ولی مهم میشید که خودتون راضی و خوشنود خواهید بود و دست از سر این انتقاد و اعتراض به خودتون بر میدارید. اینقدر از سولفوریک رو خودتون نمیریزید. حالا سولفات چی در میاد رو بدن من نمیدونم، ولی به هر حال
کاملا درست های دکتر. فکر کنم من یه 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، چون
مخاطب 2-3 دقیقه جان بگو عزیز.
خیلی سوال سری، ما 39 هفته است که بار داریم و راجع به انتخاب اسم من یه سوال داشتم. اونم این که ما یه اسمی رو انتخاب کردیم فارسیه، ولی وقتی که انگلیسیشو نوشتیم متوجه شدیم که به دو طریق، یعنی به دو تقریبا میشه گفتش که تلفظ میشه دو نوع مختلف. بعد این ذهن اونو درگیر
اون اس چی هست؟
اسمش شانه هست که وقتی که با S-H-A-N-A می نویسیم امریکایی ها بعضیشون میگن شانه، بعضیشون میگن شینا. که
اصلا مهم نیست، چون اون تفکیک رو میشه راحت غالبا میپرسید وقتی بگید شانه هست، وقتی شانه خیلی قشنگتر از شینا هست، ولی که بار داره
تحکیل اون رو شانه هست.
آخه ولی جور دیگه میتونید بنویسیدش؟ فکر نمی کنم.
بله، من اکثر آمریکایی‌ها با همه تقریبا میشه گفتن دیگه 30 نفر صحبت کردم، گفتن اگر AU بذارید دیگه همه میگن شانا.
شانا یعنی چه جوری؟ AU
SHAUNA.
واو، I didn't know that. شانا راست می خب بله، برای که اون AU میره دنبال هم دیگه، دست از سر یه بر میدارن. نه اسم بسیار به نظر من ساده قشنگیه.
بله، پس به نظر شما از همون اول دیگه ایو بذاریم؟
من درست مثل پسرم فرید اف آر آی دی می نویسه، ولی وقتی که فرید زکریا که خب معروفه دیدم دبل ای میذاره و مطمئنم بودم که اون درست تره، برای اون بیشتر فرید خونه میشه. مال فرید رو میگن فروی، میدونی؟ یعنی هیچکس فرید رو فرید نمیگه، ولی با دبل ای اگر گذاشته اون. بنابراین شما وقتی که به انگلیسی می‌نویسید دیگه نمیتونید فارسی یا ژاپنی بنویسید، بنابراین وقتی متخصص میگه اون ما رو به این تلفظ مجبور میکنه، دقیقاً اینه. یه ذره پیچیده میشه، از سادگی نوشتن در میاد، ولی اتفاقا اسم اگر تلفظش راحت باشه نوشتنش مشکل باشه با ایرادی نداره. به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مبارکم باشه، قدم نورسیده.
خیلی متشکرم. مرسی. 20 ثانیه ما میدل نیم که انتخاب نکردیم.
اصلا فراموش کنین حرفای من. میدل نیم نمیشه. من همه رو گیج و گم میکنم ابدا. همون شاناتون قشنگ، مبارک باشه. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا. چنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.